أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 31 در اوروه می‌فرماین اذا کان حق الغیر فی ذمته. تا حال بحث ما در مال حلال مخلوط به حرام بود، اونجایی بود که در خارج مال ها مخلوط شده باشه، این در اموالی که داریم، مثلا در این گوسفندانی که داریم، می‌داریم چند تا گوسفند مال زیده یا مال ما ادهی هستن که نمیشناسیم، محصوره یا غیر محصوره. خب بالاخره بحث در اونجایی بود که مال حلال مخلوط به حرام در خارج. الان در این مسئله وارد بحث جدیدی میشن، اونجایی که مال مخلوط به حرام باشه ولی در ذمه باشه. در حقیقت اختلاط در اینجا دیگه صدق نمی کند، چون اختلاط در اونجایی که در خارج باشه مختلط باشه دیگه. می داند در ذمه‌اش یه سلسله یه مقدار اموال هست برای دیگران، یه بدهکاری های ولو در بچگی زده، شیشه طرف را مثلا شکسته و بدهکاری های به وجود آورده دیگه، ضماناتی به وجود آورده بس کردید، اینها را چکار کنید؟ که اینها را تعبیر میکنن به رد مظالم. مظالم که میگن، رد مظالم همون اموال دیگران هست که بر ذمه هست. پس یه وقت میگیم مسئول مالک المال، وقت بحث مسئول مالک، خب اون باید صدقه داده بشه. بعد یه وقت نه، مال حلال مختلط به حرامه، اونم که باید خمسش داده بشه بعد در حداقل اون صورت اولاش. عنوان سوم اونجایی که در ذمه اموال برای دیگران باشه. این سه تا عنوان از هم جدا باید بشه دیگه. وقت فرض فرمایید که لغت است، حکم خودشو دارد. مسئول مالک، حکم خودشو دارد. مال مخلوط به حرام، حکم خودشو دارد. ذمه مشغول به اموال دیگران، حکم خودشو دارد. اینا رو باید جدا کرد از هم. لغت خب باید یک سال اعلام بکنن و با شرایط خاصش. خب مسئول مالک باید صدقه داده بشود. مسئول مالک اونجا میگن که مال مشخص الان جلوی ما هست، میدونیم مال دیگری ولی صاحبش در اختیار نیست، اونم باید صدقه داده بشه. مال مخلوط به حرام بحثش گذشت، که اون چهار صورتی بود که گذشت بحثش، که در بعضی از صور مربوط به خمس بود، در بعضی از صور ملحق میشد به مسئول مالک. الان بحث جدید شروع میکنیم، ذمه‌اش مشغوله. بحث مال مخلوط به حرام نیست، ذمه این آقا مشغوله. اینجا باید چیکار کنه؟ اینجاشون میفرماین که فلا محل للخمس اذا کان حق الغیر فی ذمته. به دیگری حق غیر است در ذمه‌اش، لا فی عین ماله، در عین مالش در خارج دیگری حقی نداره، ولی در ذمه‌اش میدانه که بدهکاری هست نسبت به دیگران. فلال محل الخمس، پس اینجا دیگه جای خمس نیست بیایم آقا یک پنجم اموال رو بیایم بدیم پس رهایی پیدا بکنیم، نه اینجا جای خمس نیست. خمس مربوط بود به اون عین خارجیه‌ای که مخلوط به حرام شده باشه. و هینئذن اینجا را ایشون چند قسم میکنن. فاین علم جنسه و مقداره، یه وقت این است که هم جنسش رو میداند، میداند گندمه بدرمونی، یا میداند فرض کن که درهمه، یا میداند فرض کن که گوسفنده، ده تا گوسفند طرف را زده و از بین برده، تلف کرده، با ماشین زده از بین برده، به ذمهش اومده، گوسفند اومده به ذمهش دیگه، فرمودی؟ پس بنابراین در ذمهش یه وقت جنسش میداند، جنسش حالا یا مثلیه یا قیمیه، قیمی مثل قصفن، مثل اون لباس، مثل خانه، اینا میشه چی آقا؟ قیمی. مثلی نه گندم، درهم، دینار، اینها چی هستن آقا؟ سلام علیکم و رحمت الله. ما مخفی شدیم آقا اینجا. غیب برگاهی به غیبت کشیده میشه کار ما. یا الله. بله اونجا رو گفتم برای مراسم زوجه آقا میخوان آماده کنن و لذا دیگه گفتن آقا شما ما اونجا رو میخواییم تنظیف اینا، لذا اومدیم اینجا. خب بحث ما در مسئله جدید واقع میشود. مسئله جدید کجاست؟ اونجایی که ذمه مشغول است. تا حال بسیم المال مخلوط به حرام چی بود؟ مربوط به اون عین خارجیه بود که مخلوط بود، اونجا چهار صورت داشت و بعدا صور دیگری هم مطرح کردن. گفتیم حداقل در صورت اولاش چی هست آقا؟ خمس باید داده بشود دیگه. صور دیگر هم و بحثای جای خودش رو داشتن. خب فعلا وارد این بحث جدید شدیم که در ذمه هست، اونجا رو باید چی کار کنیم؟ بعد فرمان اینجا رو شما میفرماین که اقسامی را براش مطرح میکنه. میفرماین که اینجا اولا جای خمس نیست، صحبت خمس رو اینجا نیارید. مال مخلوط در روایت عمار بن مروان چی بود؟ المال المخلوط. در ذمک مخلوطیت معنی نداره، پس اینجا اصلا ربطی به اون بس نداره. پس اون روایاتی که مربوط بود که خمس مال مخلوط به حرام، ربطی به اینجا پیدا نمی کنن. اینجا رو اسمش فقها ها چی میگن؟ مظالم، رد مظالم. رد مظالم که معروفه وصیت میکنند این مقدار بیمار، رد مظالم. این همینجا همین بسش همینه. خب میفرماین فعین علمت جنسه و مقداره. حالا تقسیم بندی میکنند، یه وقت جنس اون مالی که به ذمه آمده میدانند. جنسش هم عرض کرده ممکنه قیمی باشد، گوسفند طرف را تلف کرده به ذمهش آمده، یا چی آقا؟ مثلی باشد، گندم طرف را تلف کرده به ذمهش آمده، پول طرف را تلف کرده، پول مثلیه دیگه به ذمهش آمده. فرمودی خب فعین علمت جنسه و مقداره، هم جنسش را میدونه مثلا گندمه، هم مقدارش هم میدونه مثلا 100 کیلو گندم طرف را تلف کرده یا 10 کیلو برنج طرف را تلف کرده. جنسش را میدونه، مقدارش را میدونه، پوله و این مقدار پول ازش از بین برده. رد فرموده یا میدونه که شیشه طرف را در بچگی زده شکسته، پولش هم نداده، شیشه هم هنوز هم اون پنجره عرض و طولش مشخصه، هم جنسش هم میدوند که شیشه را شکسته، هم چی آقا؟ هم مقدارش هم میدوند، هم جنسش هم مقدارش هم مشخصه. این باید چی کار کنه؟ بفرماید و لم یعلم یا لم یعلم، فعین علمه بخونیم اینجا رو لم یعلم میخونیم، علمه بخونیم اینجا رو لم یعلم میخونیم. و لم یعلم صاحبه اصلا، صاحبش اصلا برای این آقا مشخص نباشه. او علمه فی عدد غیر محصور، یا این که میداند در این شهر بوده، در قم من شکستم شیشه کسی را، ولی کجای قم بود مثلا چطور بود، عدد غیر محصوره، هزار نفر مثلا در فرمودید. پس بنابراین یه وقت اصلا هیچ صاحبش اصلا نمیدونه، هیچ علم اجمالی ندارد، قطعا صاحب دارد ولی علم اجمالی که در یه عنوان خاصی داشته باشه ندارد. یه وقت نه، یه علم اجمالی دارد ولی علم اجمالی اطرافش چیه؟ غیر محصوره. در فرمودید مرحوم حکیم ظاهرن برخی از بزرگان اشکال کردن که این لم یعلم صاحبه اصلا او علم فی عدد غیر محصور، این معنا نداره، شما غیر محصور همون شد لم یعلم دیگه، اینا چرا جدا میکنید؟ فرمودید مگر ممکنه انسان مال دیگری و لم یعلم صاحبه اصلا، یعنی این دو قسم کردن معنا نداره؟ ولی ظاهرا آیه خویی میفرمان نه، معنا داره، این دو تا قسم از هم جدا هستن. برای اینکه یه وقت هیچ عنوانی را نمیداند، یه وقت یه عنوان فی الجمله را میداند، مثلا مربوط به اهل قم بوده ولی غیر محصوره. بفرمودید پس بنابراین این که مرحوم صاحب عرب آمده این دوتا را جدا کرده درسته، یه وقت اصلا نمیدونه، یعنی هیچ عنوانی ندارد، یه وقت نه یه عنوانی دارد ولی اون عنوان غیر محصوره. ذات فرمودید اینجا پس بنابراین صورت اولا علم جنسه و مقداره، هم جنسش میداند هم مقدارش میداند، ولی صاحبش را اصلا نمیداند، یا میداند فی غیر محصور، یه عنوان غیر محصور است. اینجا باید وظیفه چی هست؟ فرمان تصدقه. اینجا باید همون مقدار را از طرف صاحبش صدقه بده. تصدقه بهی انه به اذن الحاکم، به اذن حاکم شهر رد مزدمه میکند، همون مقدار را از طرف او میدهد. او یدفعه الیه، یا ببره به خود حاکم بدهد. بفرمایید. خب پس بنابراین در صورت اولا که مقدار جنس مشخص هست، وظیفه چی شد آقا؟ صاحبش هم اصلا مشخص نیست یا غیر محصوره، وظیفه چی هست؟ تصدقه، رد مظلمه میکند، صدقه میدهد.
عنوانش مشخصه، مثلا فرض کنید اهل قوم، صدقه رو بده به حاکم.
نه نه نه، صدقه میده به حاکم شهر، مراجعه میکند به مشتهر جامعه شرایط، مراجعه میکند میگه که از طرف اون دیگه به اصطلاح صدقه بدیم. حالا دلیلش اشاره خواهیم کرد. دلیل مطلب
در اینجور مسائل نمیشه به مشتهد متجزی رجوع کرد، باید حتما جامعه شرایط باشه.
حالا این بحث را مرحوم سید اینجا فرمودن به اذن الحاکم، دیگه باید اینا بحث کنیم آیا اذن حاکم اینجا شرطه یا شرط نیست، یعنی حاکم شهر، منظور حاکم شهر مطلقه، یعنی اون مجتهد جامع شرایط. وقتی میگن حاکم یعنی مجتهد جامع شرایط، دست فرمودید که بالاخره تفویض حکم شده به او و اما الحوادث الواقع فلان یا روایات دیگری که در اون تفویض، این وجهش چی هست؟ در مسائل قبلی به سید فرمودن که احتیاط کردن که بدنه توسط حاکم باشد، ولی اینجا به صورت فتوا میگن که باید توسط حاکم باشد یا به اذن حاکم باشد یا به خود حاکم داده بشود. باید این وصفش بیان بشود که آیا خود طرف میتواند اصلا مستقیما صدقه بدهد یا اینکه اینجا حاکم باید اذن بدهد. عمده نقطه ای که حالا اینجا انشاءالله اشاره خواهیم کرد، عمده نقطهش این است که خب شما وقتی اون مال کلی هست، فزمه هست دیگه، کلی هست دیگه، حالا ولی که جنسش میداند گندمه، ولی کلی هست، فرمودید کلی هست، کلی را شما میدانید که اون طرف از شما طلبکاره، 10 کیلو برنج کلی، اگر خودش بود میپذیرفت این برنجا را بهش میدادید، این کلی تبدیلش به این خارجیه توسط مالک حق داشت که مشخص بکنم، میگه آقا اون کلی که از شما طلب داشتم میپذیرم، این را به جای اون کلی میپذیرم. اما وقتی خودش نیست، شما به چه حقی میایید اون کلی را در این عین خارجی مشخص میکنید؟ شما وقتی میخواید صدقه بدید، عین خارجی را صدقه میدید، کلی را که صدقه نمیشه داد. وقتی عین خارجی را میدید، به چه ولایتی دارید که از طرف او مشخص بکنید که این مال شماست و اینا من از طرف شما صدقه میدم؟ اینجا میگن که بله اون حاکم ولی الغائب هست، فرمان از ولایت او استفاده میکند، او استفاده میکند بگه که آقا من قبول میکنم اون کلی مشخص بشود در این عین خارجیه.
در کلیات اینجوریه، مثلا در مسائل بیرونی شخصیت که اینجوری نیست دیگه، اذن حاکم لازم نیست دیگه، چون تبدیل نیست اون خاطر.
ها در بحث
اونا که
ذمه
نباشه،
بحث قبلی در بحث قبلی که به اصطلاح عین خارجیه بود، اونجا هم باز تقسیمش اشکال داشت دیگه، افراز میخواست بکنن، چون فرمون که مخلوط بود دیگه، افرازش باز آیا نیاز به اذن حاکم دارد. خب بس بنابراین این بحث، حالا اذن حاکمش انشاءالله بعدن. بعد میفرماید که و این کان، صورت دوم، و این کان فی عدد محصور، مالک ها در عدد محصوره، غیر محصور نیست، میدانیم این مالک جنسش و مقدارش مشخصه، جنسش و مقدارش مشخصه، یا مال زیده یا مال عمره یا مال بکره، مثلا یکی از این سه نفره عدد محصوره. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا میفرماین که باید چیکار کنیم آقا؟ به نظر شما باید چیکار کنیم؟ میفرماین
مال گذشته عمر رو راضی کنه.
احسنتون، اون چهار تا قولی که اونجا قبل مطرح کردیم ها همینجا میاد. راضی کردن همه، به عنوان مسئول مالک صدقه بدیم، قرعه یا توزیع بکنیم. قاعده عدل انصاف بفرمودید. می‌فرمایند که و این کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکوره، اون وجوه چهارگانه‌ای که اونجا ذکر کردن، ما اون وجوه را باز بیشتر کردیم، اون وجوه مذکوره را چند تا واسه هم بهش اضافه کردیم، اون وجوه اینجا هم میاد. ول اقوا هنا ایزن الاخیر، در این مثلا اقوا همین است که توضیح بکنن، یعنی بین این محصوره توضیح بکنن. فرمودید اونجا در این خارجی مخلوط بود، مالکاش محصور بودن، اینجا در این فزمه است دیگه، در اینی که در مالی که در فزمه است، از این جهت فرق نمیکنه. حالا در اموال خارجی باشد در فرمودید یا در ذمه باشد، وقتی که مقدارش مشخصه، جنسش مشخصه، یکی از این چهار راهی که شما فرمودن، بعد راه چهارم رو تقویت کردم. خب اینم بله، وجوه دیگه هم اینجا میاد. بله، و ما عرض کردیم که مرحوم حکیم قرعه را تقویت کردن در اونجا، در فرمودید مرحوم آی خویی احتیاط را اونجا تقویت کردن، گفتن باید به همه را راضی بکنند. اینجا هم باید طبق نظرشون باید همه را راضی بکنند. ما عرض کردیم که فرمایش سید، ولی باید به حاکم مراجعه کنه، حاکم یا قرعه از قرعه استفاده میکند یا از توزیع. مرحوم سبزواری هم یه راه دیگری فرمودن که اونم این است که بگیم آقا اینا یه بدهکاری دارن به عنوان به حقوق الهی، این رو از طرفشون اصلا بدیم به اون، از طرف اونها به عنوان خمس بدیم. ظاهرا اینجا هم میاد، فرق نمیکنه دیگر، ولی این عرض کردم در همه جا این قابل استفاده، بدونیم که اونا بدهکاری دارن. خب بعد میفرماین که اینم صورت دوم، درسته؟ صورت سوم و این علم جنسه ولم یعلم مقداره، حالا آمد جنسش مشخصه ولی مقدارش مشخص نیست. میدانیم که گوسفند یا 5 تا گوسفند طرف رو ما از بین بردیم، یعنی اون آقایان رو بردیم، یا 10 تا گوسفند شد، یا مثلا 6 تا یا 7 تا، پس جنسش مشخصه گوسفنده، ولی چند تا گوسفند از بین رفتن نمیدونیم. نکردید یا گندم نمیدونیم که آیا 10 کیلو بوده یا 15 کیلو بوده. پس بنابراین و این علمه چی آقا؟ جنسه ولم یعلم مقداره، حالا اهم از این که اون از مثلیات باشد یا از قیمیت باشد، به ان تردد بین الاقل و الاکثر، مردد باشه بین اقل و اکثر. رد کردید 10 کیلو یا 15 کیلو، اون وقت چی باید بکند؟ اخذ یا اخذ بالاقل المتيقن، اون اخذ میکند، اخذ بالاقل المتيقن، چون عرض کردیم که این آقا که عمل در اون بحث قبلی گفتیم که از ید استفاده میکند، چون ید دارد بقیه را میگیم که اون مقداری که مشکوکه برای خودش برمیدارد، اون قدر متیقنی که میداند اونم میداد به اون طرف مثلا، یا صدقه میداد. اینجا قاعده ید نمیاد، اینجا قاعده براعت جاری میکند، میگه من این مقداری که اقل اکثره دیگه، اقل اکثر علم اجمالی منحل میشود، درسته یا کمه یا زیاده، ولی خب نسبت به کمی دیگه یقین دارم، نسبت به زیادی شک دارم، پس بنابراین علم اجمالی که منحل شد، شارع میفرماید که رفع ما لا یعلمون، اون مقداری که نمیدانی از عهده شما برداشته شده، اون مقداری که میدانی عمل کن. داد فرمودید پس اینجا باید از قاعده براعت استفاده کنیم، و شک میکنیم که از زندگی ما بیشتر مشغوله یا کمتر، عقل به اصطلاح بر عهده‌اش قطعا اومده، در اکثر شک داره، بر اسجاری میکنه. به انتره دارم حالا اینها را باز بحث خواهیم کرد فی الجمله. اخذ بالعقل متیقن و دفعه الى مالکه، اون را به مالکش میداد، این کان معلوما بعینه، اون عقل را میداد به مالکش، مالک معلوم بالعین باشد، و این کان معلوما فی عدد محصور، اگر در عدد محصور هست، فحکمه کما ذکر، همون چهار تا احتمال اینجا هم میاد، همون چهار تا احتمال، یا باید احتیاط بکند، یا فرض فرمایید که تصدق به عنوان مسئول مالک، یا قرعه، یا اینا. بله. و این کان معلوما فی غیر المحصور، اگر همین صورتی که گفتیم که اقل اکثر داره ولی مالک ها در غیر محصور هستند، یا اینکه اولم یکون علمون اجمالی این ایزن، یا اصلا علم اجمالی نداره، همون صورتی که اصلا علم اجمالی عنوان هم نداره، میداند مالی بنده خدای را که هیچ عنوانی هم نداره تلف کرده، فرمودید برای دایر بین اقل اکثر هم این فرض ما اینجا چکار میکند؟ میفرماین که بله، تصدق بهی عن المالک به اذن الحاکم او یدفعه الیه، باز اینجا هم یا صدقه میدهد به اذن حاکم یا به خود حاکم میدهد. این شد صورت چندم. صورت ها رو از اول بشماریم. اونجایی که فعین علم جنسه و مقداره ولم یعلم صاحبه، اون یه صورت بود که گفتیم تصدقه. صورت بعدی اونجایی که علم صاحب فی عدد محصور، جنس و اینا معلومن، جنس و مقدار معلومن، یعنی این شق همون صورت اولا است. صورت اولا دو شق پیدا کرد دیگه، جنس و مقدار معلوم، یه وقت صاحبش اصلا معلوم نیست، اونجا تصدق. صاحبش معلومه فی عدد محصور، اونجا چی؟ اونجا همون احتمالات میاد، بعد فرمودید این صورت اولا، یعنی دو شک صورت اولا. صورت اولا چی بود آقا؟ علم جنسه و مقداره، درسته؟ این دو شک پیدا کرد، یه وقت مالکش اصلا مشخص نیست، تصدقه، یه وقت مالکش فی محصور، محصور هستن، مشخص هستن فی الجمله، اون چهار احتمال این دو. اما صورت بعدی که شما مثلا این علم جنسه و لم یعلم مقداره، درسته؟ خب این صورتی که جنسش مشخصه، مقدارش مشخص نیست، دایر بین عقل و اکثره، اینجا گفتیم طرف عقل را میگیرد. باز اینجا همون مطلب آمد که اگر مالک ها اصلا معلوم نیستن، تصدقه، اگر فی الجمله معلوم هستن، چهار تا احتمال قد فرمودید. بس اینجا هم این صورت هم دو شق پیدا کرد که مثل صورت قبلی شد. اما بله، و این لم یعلم جنسه، درسته؟ و در می کنم و این کان معلوم فی عدم فهوی که محکم آده کن، و این کان معلوم فی غیر محصور، تصدق بیان مالک، این دیگه گذشت دیگه. در حقیقت این صورت بعدی رایشون یه صورتی هم در درون صورتش اضافه کرد که مالکش اصلا به عینه مشخص باشد، به عینه مشخص باشد. این صورت دومی که دایره بین اقل اکثر، از طرف مالک سه بخش کردن، سه قسمت کردن، که مالکش به عینه مشخص باشه، فی محصور مشخص باشد، یا اینکه اصلا مشخص نباشد. خب تا حال شده پنج صورت. و این لم یعلم جنسه، که در اون صورت‌های اصلی را بخوایم حساب کنیم، میشه صورت سوم، از نظر خود مال حساب میکنیم ها. یه وقت مال جنسش و مقدارش مشخصه، صورت دوم کجا بود؟ جنسش مشخصه، مقدارش مشخص نیست، دایره بین اقل اکثره. صورت سوم این است که و این لم یعلم جنسه، اصلا جنسش مشخص نیست و مقدارش هم مشخص نیست. آقای خویی و مقدارش مشخص نیست هم اینجا اضافه میکند، نه جنسش مشخصه نه مقدارش مشخصه. دقیقاً چطور شد؟ بس سه تا صورت را از هم جدا میکنیم. صورت اولا کجا بود آقای حامدی؟ علم جنسه و مقداره، از نظر مالک اون وقت چند قسمت میشد، چند صورت میشد. صورت دوم اونجایی که علم جنسه و لم یعلم مقداره، دایر مدار بین اقل و اکثر بود. صورت سوم اونجایی که لم یعلم جنسه، اصلا جنسش هم مشخص نیست، مقدارش هم مشخص نیست به تعبیرهای خویی. صورت سوم مطمئن بودید؟ خب و کان قیمیه، حالا جنسش مشخص نیست ولی میدانیم که قیمی هست، مثلا از گوسفنداس یا لباس های دست بافه مثلا که قیمی هستن، یا خانه هست مثلا، چند تا خانه را ما خراب کردیم از این مثلا بنده خدا، خب قیمی هست، بالاخره یه چیز قیمی را ازش خراب کردیم، از بین بردیم، به ذمه ما اومده. بعد فرمودیم خب اینجا میفرماین که و کان قیمی فحکمه کسورت العلم بالجنس، این مانند همون صورت علم بنجنسی که قبلا گفتیم با مثلونه. چرا؟ برای اینکه وقتی قیمت شد، قیمت میشود اقل و اکثر دیگه، چون مقدارش مشخص نباشه. پنج تا گوسفند بوده یا هفت تا گوسفند بوده، تبدیل به قیمت میشن. قیمت که شد، قیمت ها اقل و اکثر پیدا میکنن، مثل اون صورت هست که جنسش مشخص باشد. رد کردید؟ اون صورتی که جنسش مشخص بود چطور اقل اکثر پیدا میکرد؟ میگفتیم اقل بگیرد. اینجایی که جنسش مشخص نیست ولی قیمی هست، اقل اکثر پیدا میکند. میدانیم از قیمی هست، نمیدانیم. فرمایید که پنج تا گوسفند بوده یا پنج تا فرض فرمایید که قاو بوده، شتر بوده، جنسش مشخص نیست. ولی خب اینا چون تبدیل به قیمت میشن، قیمت اقل اکثر پیدا میکند. پنج تا گوسفند، پنج تا قاو چون تبدیل به قیمت میشن، پس این است که این ضامن قیمت میشد، که در قیمیات ضامن عین مال که نیست، ضامن قیمت میشد. قیمت که شد اقل اکثر پیدا میکند، ملحق میشد به صورتی که جنسش میداند. بعد فرمودید خب بعد میفرماید که فحکم کسورت العلم بالجنس از یرجو الى القیمه، چون اینجا زمان برمیگرده به قیمت، اینجا متباینه نیست. در ظاهر شما گوسفند و گاو را متباین میدانید، ولی قیمتش را حساب کنید، یا این آقا شک میکند که قیمت 5 تا گوسفند را من بدهکارم یا 5 تا گاو را، قیمت ها اقل اکثر پیدا میکنه. بعد فرمودید و یتردد فیها بین الاقل و الاکثر و این کار مثلی هم. خب پس بنابراین این صورت اولای از این قسم صورت سوم، یعنی این قسم اول از صورت سوم هم تکلیفش روشنه، اما عمده کلام واقع می شود اونجایی که جنسش نمی داند ولی مثلی هم هست. در فرمودید نمی داند آیا گندم طرف را تلف کرده یا برنج طرف را تلف کرده، مثلی هستن. اینجا ضامن قیمت اینها نیست، باید برد گندم تهیه کند بهش بدهد یا برنج تهیه بکند، اینجا هم دونه بگید اقل اکثر، اینجا متباینه اینه. بدکر چه میخوام از کنی؟ بس چون اینجا جنسش نمیداند، اینجا اقل اکثر نمیتونه، چون بناس خود جنس ها را بهش بدهد، اینجا اقل اکثر نیست که شما میگید آقا اقلش متیقنه، در اکثر شک داریم. بله اگر تبدیل بتونید به قیمت بکنید اینها را، اقل اکثر پیدا میکنن، گندم با برنج اقل اکثر پیدا میکنن، ولی فرض این است که بنا نیست شما قیمت بهش تحویل بدید، چی باید تحویل بدید؟ یا گندم یا برنج. اگر فرض کنید پول برنج را ببرید بدید، دردش نمیخوره، میگه من برنجم هم میخوام، خب برنج بدید، میگه من شما شاید به من گندم بدهکارید، باز مثلا اون گندمش میخواد. پس بنابراین اینجا دیگه بر نمیگردد به اقل اکثر که شما بگید اقل را بدهد، اکثر را دیگه ازش برداشته شده.
وقتی جنسش رو نمیدونه چجوری قیمی و مثلی بودنش رو تشخیص میده؟
میدونه دیگه، این مقدارش رو میدونه، این مقدارش رو میدونه که این از قیمیات
یعلم جنسه، منظور علم
تفصیلیه. بله اصلا جنسش رو نمیداند، نمیداند مثلا گوسفنده، اما میداند یا گوسفنده یا مثلا شتره، اینا هر دو قیمی هستن. فرمودید؟ پس یک صورت سوم این است که امرش دایره بین قیمی و مثلی، اونم صورت بعدیه دیگه، فعلا سه صورت میشه دیگه. وقتی جنسشو نمیداند، یا میداند که هر دو قیمی هست، یا میداند که هر دو مثلی هست، یا نمیداند مثلی هست یا قیمی هست. سه صورت بیشتر پیدا نمی کنند. میفرمان اگر قیمی باشه به احتش قیمت آمده، خب این اقل اکثر میشه، خودش اصلا بر میگرده به اقل اکثر، قیمت کمتر قیمت بیشتر. خب اما اگر نه مثلی باشد، نه بر نمیگرده به اقل اکثر. اینجا باید چیکار کنیم؟ آیا باید احتیاط بکند یا همون اقل را بدهد، یکی را بدهد؟ میفرمان وچان، اینجا دو تا وچه هست، آیا باید احتیاط کنه یا احتیاط نکنه. پس این صور مسئله سه تا صورت اصلی پیدا کرد از ذر مال ها، و در زیل هر صورت هم کنه یه صوری بازی اقسامی بود. حالا در این مسئله یه مطلبی که مطرح کردن علما در صدر این مسئله مطرح کردن، اون چی هست؟ اونم این است که مرحوم سید این را مطرح کرد اونجایی که مال در ذمه هست، یه درسته؟ حالا فرض فرمایید یک جا، یه جایی را فرض کنید که مال اول در خارج مخلوط بود، بعدن تلف شد به ذمه‌اش آمد، بس یه وقت از اول به ذمه آمده، از اول رفت شکست مثلا شیشه ای طرف را، یا فرض فرمایید که گوسفنداشا زیر ماشین گرفت، نمیدونید چند تاشو گرفته، یا مرغاشو مثلا کشت، مثلا نمیدونید چند تا مرغاشو کشته، بد کردید. بس بنابراین یه وقت بفرمایید که از اول به ذمه آمده، خب این مسئله در اونجاست که از اول به ذمه آمده، این شقوق درش مطرح می شود. اما صورت دیگری هست، از اول به ذمه نیامده، اولا چی بوده؟ در خارج مخلوط بوده، بعدن تلف شد به ذمهش آمده. الان آیا این حکم مخلوط را دارد که باید خمسش بدهد، یا این حکم ذمه را دارد که باید تصدق صدقه بدهد، مسئول مالک را دارد که باید صدقه بدهد؟ اینجا چی میفرمایید؟ اینجا میفرمایند که دو تا نظر هست. مرحوم شیخ انصاری فرموده اینجا هم، اینجا ملحقه به همون اگر استدامتن فی ذمه آمده، این ملحقه به اون مال مخلوط، یعنی باید خمسش بدهد، چون به ذمهش خمسش آمد. وقتی که قبلا مخلوط بود به ذمهش چی آمد؟ خمس آمد، الانم بدهکار خمسه. بعد کردید بعدن تلف بشود، مثل این است که شما یه مالی داشتید که خمس برش آمد، بعدن تلف شد، باز خمسش بدهکارید دیگه، نه اینکه تبدیل بشود به مسئول مالک.
همون وجوب رو
استثناء میکنی، همون وجوب هست. مرحوم شیخ انصاری اینطوری فرموده، ولی مرحوم آقا رضای همدانی فرموده نه، ما اینجا حکم مسئول مالک را بر اینجا جاری میکنیم، باید همون رد مظالم بکنه و صدقه بدهد، نه اینجا صحبت خمس نیست. چرا؟ آی خوی در تبیین این دوتا نظر میفرماین که ما باید بدانیم که در بحث قبلی که مال مخلوط به حرام بود، مبنای ما چی بود؟ آیا مبنای ما این بود که خمس مثل خمس سایر موارده، خمس متعلق می شود به اون مال مخلوط مثل سایر موارد، مثل معادن، مثل کنوز، مثل مثلا ربح اموال؟ اگر اونه بگیم فرمایش مرحوم شیخ انصاری درسته، ولی نسی خمس از اولی که مخلوط شد حق ارباب خمس به اون تعلق پیدا کرد، ملک مشاع شد بین ارباب خمس و بین خودش. اگر بگیم خمس در باب مال مخلوط به حرام، همون خمسی است که در چی میفرمایید؟ در ابواب دیگر هست. معنیش این است که اون موقعی که این مال بود، یک اشاعی پیدا شده، یه شرکت اشاعی پیدا شده، و بنابراین اون رو باید، این بدهکار باید ادا بکند. مثل اینکه مال مشاع طرف رو از بین ببرید، مال مشاع بین خود و دیگر از بین ببرید، باید همون را، همون مقداری که در این اشاع بوده، همون رو بدید، نه بیشتر نه کمتر. ولی مبنای دوم که اونجا بعضی ها نپذیرفتن، گفتن نه، اینجا از باب این نیست که حق ارباب خمس متعلق بشوند به این مال خارجی، نه این از باب تطهیر ماله. در حین ادا اون یک پنجم رو حق پیدا میکنه، نه قبل الادا. مثل خمس معهود نیست که از اول خمس بیاد تعلق پیدا بکند، نه، در حین ادا بهش میگن که خب والا این خمسش مال فقراست، مثلا مال ارباب خمسه. اگر اینا بگیم اون موقع فرمایش مرحوم آقا رضای همدان درست میشود، چون فرض این است که اصلا از اول خمس متعلق این نشد. و این آقا هم که در صدد ادا بر نیومد که بگیم که حالا خمس را جدا کرده میخواسته بدد و این مثلا. پس بنابراین فرض این است که اصلا خمس به این معنا تعلق پیدا نکرد. خب پس یه مالی بود که میتوانست از راه دادن خمس تطهیر بکند، ولی تطهیر نکرد. حالا اون مالی که تلف شد، این حکم مالی پیدا می کند که به دیگران باید هرچی بدهکاری داده به ادا بکنه، کم باشه یا زیاد باشه. داد فرمودید حکم به اصلاح مسئول مالی که پیدا می کند دیگه ربطی به اون پیدا نمی کند که شما بفرمایید که این یه مال خاصی در بیرون بود و حق دیگران بود. مثل این است که رفته شیشه کسی را از اول شکسته، مثل اون می شد. چطور اونجا میگیم که خمس مثلا خمس مطرح نیست، هر چقدر به اصلاح به عهده‌اش آمده باید همونه بدهد، کم یا زیاد، خمس مطرح نیست، چون از اول فرض نیست که بر ذمه‌اش آمد دیگه. مرحوم آقا رضای همدانی هم میفرمایند که بله اونجا خمس میتوانست بدهد، ولی خمس تعلق پیدا نکرده بود، چون خمس اونجا از باب مطهریت است، در مال مخلوط به حرام از باب مطهریت است، نه از باب خمس معهودی در جای دیگه هست. ولی ما چون اون بحث را مطرح کردیم و مثل مرحوم صاحب عروه قائل شدیم که خمس مال مخلوط به حرام هم مانند خمسهای دیگر هست، در روایت عمار بن مروان و دیگران هم در یک نسق در یک سیاق ذکر شده بود، ولذا اینجا هم قائل میشیم که اگر استدامتا هم این مال به ذمه بیاد چی هست آقا؟ باید خمسش رو بدهد. پس بنابراین این صورت را باید جدا کنیم از این مسئله. حالا دیگه همین مقدار را امروز اکتفا بکنیم. الحمدلله رب العالمین.